ساعت 22 صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید و این برنامه اسمش هست مجله شبانگاهی. درود بر شما، من کیوان حسینی در روز یکشنبه دهم بهمن ماه سال 1389 خورشیدی، 30 ژانویه سال 2011 میلادی در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا از همین حالا در کنار شما خواهم بود به مدت نیم ساعت با یک برنامه پر از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. طبیعتاً آخرین تحولات مصر رو میتونید توی این برنامه بشنوید و همینطور روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری ایران در مجله شبانگاهی تکرار میشه مثل باقی مجله های شبانگاهی رادیو فردا. اما قبل از همه اونها فرین عاصمی مسئول خبرهای این ساعت رادیو فردا اینجا در استودیوی خبر در کنار من تا ما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده. فرین سلام بر تو، مهمترین خبر حدس میزنم که خبرهای مربوط به مصر دیگه، درسته؟
سلام کیوان، بله خبرهای مصر با توجه به اینکه مقررات منع عبور و مرور هست در قاهره، مردم همه توی میدان تحریر جمع شدن و ساعتی پیش محمد البرادعی از مخالفان دولت مصر اونجا سخنرانی کرد. مقام‌های اتحادیه اروپا هم گفتن که اوضاع مصر در صدر گفتگوهای نشست فردا یعنی دوشنبه این اتحادیه در بروکسل قرار داره و در ایران هم وزارت خارجه ایران سفیر هلند در تهران را احضار کرده.
بسیار عالی، با هم میشنویم مشروع این خبرها رو از فرین عاصمی.
محمد البرادعی از مخالفان دولت مصر عصر روز یک شنبه در میدان التحریر قاهره در میان جمعیت تظاهر کنندگان حاضر شد و گفتند چه آغاز کرده این بدون بازگشت است. به گزارش خبرگزاری ها زمانی که آقای البرادعی در میان مردم حاضر شد، تظاهر کنندگان شعار سرنگونی حسنی مبارک را سر دادند. حدود 10,000 نفر از مردم مصر علی‌رغم اعلام حکومت نظامی از سوی دولت در میدان التحریر در قاهره جمع شدند و خشم خود را از فقر، بیکاری و فساد در این کشور ابراز می‌کنند. محمد البرادعی برنده ی جایزه صلح نوبل و از مخالفان دولت مصر روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت که حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر باید همین امروز از این کشور برود. مقام های اتحادیه اروپا روز یک شنبه اعلام کردند که درگیری ها و اعتراض ها در مصر در صدر گفتگوهای نشست روز دوشنبه این مقام ها در بروکسل خواهد بود. وزیر خارجه هلند از شهروندان خود در مصر خواسته است به طور جدی به ترک این کشور فکر کنند. سوئیس هم از شهروندان خود در مصر خواسته تا اطلاع ثانوی این کشور را ترک کنند. خبرگزاری های ترکیه روز یک شنبه گزارش دادند که دولت این کشور 750 نفر از شهروندان خود در قاهره را با 3 هواپیما از مصر خارج می کند. اتحادیه اروپا به طور سنتی روابط نزدیکی با مصر داشته است. اخوان المسلمین بزرگترین گروه مخالف دولت مصر از محمد البرادعی از شخصیت‌های مخالف دولت و برنده جایزه صلح نوبل برای مذاکره با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر حمایت کرد. اسام الاریان یکی از رهبران اخوان المسلمین امروز یک شنبه این مطلب را در جمع 10,000 نفر از معترضانی که در مرکز قاهره جمع شده بودند اعلام کرد. این ششمین روزی است که هزاران مصری در شهرهای مختلف این کشور با وجود مقررات منع رفت و آمد به خیابان‌ها آمده و خواستار کنارگیری حسنی مبارک رئیس جمهوری کشورشان شدند. اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد سفیر هلند در ایران به دلیل آنچه مداخله در امور داخلی ایران نامیده است روز یکشنبه به وزارت خارجه احضار شده است. در پی اعدام زهرا بهرامی شهروند هلندی ایرانی در زندان اوین، دولت هلند روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی به حالت تعلیق درآورد. به گزارش وبسایت وزارت خارجه هلند، وزیر خارجه این کشور روز شنبه با فراخواندن سفیر جمهوری اسلامی مراتب اعتراض خود را به اعدام خانم بهرامی اعلام کرد. دولت هلند اعدام خانم بهرامی را اقدامی وحشیانه از سوی جمهوری اسلامی خوانده است. زهرا بهرامی در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شد. به گفته دادگاه انقلاب تهران، زهرا بهرامی به اتهام نگهداری و مشارکت در فروش مواد مخدر اعدام شده است.
ممنونم، تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از فرین عاصمی شنیدیم و میریم سراغ مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدیم شورش مردم مصر ادامه دارد. مصری ها نه تنها بعد از 6 روز خیابان ها را ترک نکردند بلکه محمد البرادعی هم به مردم پیوست. آخرین خبرها از خشم و شورش دنبالدار مردم مصر را در این برنامه خواهیم شنید. و این میان موزه آمریکا چیست؟ آیا دولت اوباما کماکان آنگونه که برخی کارشناسان میگویند موزه مبهم در برابر اعتراض های مصر پی خواهد گرفت؟ برای اینکه از موضع آمریکا در برابر حوادث مصر مطلع شویم، جزئیات کاملی از آخرین اظهار نظر وزیر امور خارجه آمریکا را مرور می‌کنیم. اعدام ناگهانی یک ایرانی هلندی در اوین. هلند روابطش را با ایران قطع کرد. ایرانی ها و هلندی های لاهه در برابر سفارت ایران تظاهرات کردند. از این تظاهرات در اعتراض به اعدام گزارشی خواهیم داشت. همراه با نظرات شما شنوندگان در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. تظاهرات مخالفان علیه حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در شهرهای این کشور روز یکشنبه برای ششمین روز متوالی ادامه داشت. همزمان بسیاری از کشورهای غربی از حسنی مبارک خواستند تا ضمن اجرای اصلاحات از خشونت پرهیز کند. در چند روز گذشته حداقل 100 نفر کشته و بیش از 1000 نفر زخمی شدند. در این میان وزیر اطلاع رسانی مصر خواستار توقف فعالیت‌های دفتر شبکه خبری الجزیره در قاهره و توقیف کارت خبرنگاری تمامی کارکنان آن شد. بهروز کارونی و آخرین خبرها از مصر.
ششمین روز تظاهرات در شهرهای مصر با تجمعی هزاران تن از مخالفان حسنی مبارک در مرکز قاهره پایتخت این کشور ادامه یافت. تظاهرات در قاهره و چند شهر دیگر مصر از جمله اسکندریه در شرایطی صورت گرفت که روز یکشنبه روز نخست کاری در این کشور به شمار می رود، اما بانک‌ها و مدارس در این کشور 80 میلیون نفری تعطیل بودند. تظاهرات در روز یکشنبه پس از آن صورت گرفت که حسنی مبارک 82 ساله روز شنبه عمر سلیمان رئیس سازمان اطلاعات مصر را به عنوان معاون خود و احمد شفیق را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد و ارتش نیز به تظاهر کنندگان در مورد ادامه شرایط کنونی هشدار داد. همزمان بسیاری از خیابان‌های قاهره شنبه شب توسط تانک‌ها و نفربرهای زرهی مسدود شدند. این اقدامات پس از سخنرانی جمعه شب حسنی مبارک و قول‌های او برای گسترش آزادی‌ها در مصر صورت گرفتند. در این وضعیت که اختیارات بیشتری به ارتش داده شده است، فواد عجمی، استاد دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا، به شبکه تلویزیونی CNN می‌گوید:
I think fundamentally we have to understand that the house of Mubarak has fallen.
به نظر من اساساً باید درک کنیم که اعتبار مبارک از بین رفته. منظورم خود این دیکتاتوره و همسرش و دو پسرش که در دو شاخه سیاسی و اقتصادی فعالیت داشتند.
فرید نقاش مدیر تحریریه روزنامه الاهالی چاپ قاهره با اشاره به اینکه تظاهرکنندگان همچنان خواستار استعفای حسنی مبارک و خروج او از مصر هستند به رادیو فردا میگوید:
This is a security solution. What is needed now sharply is a political solution.
الان دیگر راه حل امنیتی فایده‌ای ندارد. جامعه مصر به راه حل سیاسی و تغییرات رادیکال نیاز دارد. این تغییر عمده‌ای میان این دو موضوع است. البته در ابتدا باید حالت فوق‌العاده که از 30 سال پیش بر مصر حاکم است لغو شود.
در همین حال گروه‌های مخالف دولت از جمله اخوان المسلمین که فعالیت آن از سوی حکومت حسنی مبارک ممنوع شده است، خواستار انتقال مسالمت‌آمیز قدرت شده‌اند. در این میان گزارش‌هایی در مورد غارت مراکز دولتی، فروشگاه‌ها و بانک‌ها انتشار یافته است. حتی دو مومیایی در موزه مصر در قاهره توسط گروهی از سارقان آسیب دیدند. گروه‌هایی از مردم مصر اقدام به حفاظت از فروشگاه‌ها و اموال عمومی کردند. این در حالی است که بر اساس برخی گزارش‌ها پس از دستگیری شماری از دزدان و غارتگران توسط مردم مشخص شده است که گروهی از آنان عضو حزب حاکم بودند و برخی دیگر از این غارتگران سلاح با مجوز دولت حمل می‌کردند. از سوی در هنگامه تظاهرات و درگیری تظاهرکنندگان با نیروهای پلیس، هزاران نفر از زندان‌های این کشور فرار کردند که در میان آنها 34 تن از اعضای اخوان المسلمین از جمله 7 عضو کمیته مرکزی این حزب به چشم می‌خورند. از دیگر زندانیانی که فرار کردند میتوان به 8 عضو گروه حماس فلسطین اشاره کرد که 2 نفر از آنان تاکنون وارد نوار غزه شدند. در همین ارتباط دولت مصر روز یکشنبه مرز این کشور با نوار غزه را مسدود کرد. تحولات و تظاهرات در مصر واکنش مصری هایی که در خارج از این کشور زندگی می کنند را به همراه داشته است و آنان اقدام به برگزاری تظاهرات و تجمع های بسیاری در شهرهای جهان علیه حکومت حسنی مبارک کردند. از سوی دیگر وضعیت کنونی در مصر واکنش هایی را در جهان به دنبال داشته است. بن کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار خویشتنداری، پرهیز از خشونت و احترام به حقوق بشر در مصر شده است. وی همچنین گفته است:
Around the world, the leaders and we must listen در سراسر جهان ما و رهبران کشورها باید با دقت و علاقه به صدای مردم، آرمانها، چالش‌های پیش رو و امیدهایشان برای زندگی بهتر گوش فرا دهیم.
در همین حال وزیر اطلاع رسانی مصر خواستاران شد که از روز یکشنبه تمامی فعالیت‌های شبکه تلویزیونی الجزیره در مصر متوقف و کارت خبرنگاری همه کارکنانش باز پس گرفته شود. شبکه تلویزیونی الجزیره در قاهره از آغاز تظاهرات در مصر وقایع این کشور را از نزدیک به صورت گسترده و فعال پوشش داده است. در این حال به دنبال جلسه اضطراری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و اعضای شورای امنیت ملی این کشور در واشنگتن، کاخ سفید خواستاران شد که حسنی مبارک اقدامی فراتر از تغییر دولت صورت دهد و اصلاحات واقعی در مصر را در پیش بگیرد. کشورهای دیگر مانند آلمان و فرانسه با ابراز نگرانی از وضعیت مصر از حسنی مبارک خواستند تا از اعمال خشونت علیه غیر نظامیان خودداری کند. این در حالی است که چند کشور مانند عربستان سعودی و کویت حمایت خود را از حسنی مبارک اعلام کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز یکشنبه اعلام کرد که این کشور از نزدیک تحولات در مصر را تعقیب می‌کند و گفت هدف اسرائیل حصول اطمینان در مورد ادامه صلح میان دو کشور است.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو درباره تحولات مصر شنیدیم. آخرین خبرها از مصر حاکی است که محمد البرادعی که در جمع معترضین حاضر شد با یک بلندگوی دستی برای تعدادی از اونها سخنرانی کرد و از جمله گفته‌هاش که توسط خبرگزاری‌ها منتشر شده این هستش که آقای البرادعی گفته آنچه آغاز شده غیر قابل بازگشت است و تغییر در روزهای آتی در راه است. ضمن اینکه خبرگزاری دولتی مصر هم دقایقی پیش گزارش داد که پلیس به خیابان‌های قاهره بازگشته تا امنیت رو به خیابان‌ها برگردونه، آنطور که خبرگزاری دولتی مصر گفته. ضمن اینکه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم امروز با حسنی مبارک تلفنی صحبت کرده و ازش خواسته که به اصلاحات تن بده هرچه سریعتر بدون خشونت، و همزمان بسیاری می‌خوان بدونن که موضع آمریکا در برابر تحولات مصر چیه. دولت آمریکا هم خواستار انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در مصر شد امروز. در همین حال با ادامه آشوب و غارتگری در قاهره، وزارت امور خارجه آمریکا به شهروندان خود در مصر هشدار داد که هر چه زودتر آن کشور را ترک گویند و تا اطلاع بعدی از مسافرت به مصر خودداری کنند. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن از آخرین واکنش هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به تحولات مصر گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
دولت آمریکا رویدادهای مصر را به طور مداوم پی می‌گیرد و پرزیدنت اوباما بی‌وقفه خبرهای مصر را دنبال می‌کند. وزارت خارجه آمریکا نیز با توجه به ماهیت این رویدادها بار دیگر از شهروندان خود در مصر خواست تا هر چه زودتر آن کشور را ترک کنند و از مسافرت به مصر خودداری ورزند.
We have warned that there should not be any non-essential travel to Egypt.
خانم کلینتون از اینکه شهروندان آمریکایی از کشته و زخمی شدن در امان بودند ابراز خوشبختی کرد و از تمهیدات امنیتی که ارتش مصر در این زمینه اعمال کرده سپاسگزاری نمود. وزیر خارجه آمریکا بامداد روز یکشنبه در گفتگوهای متعدد با شبکه‌های تلویزیونی از تکرار بیانیه پیشین مبنی بر پایدار بودن دولت حسنی مبارک خودداری ورزید.
We are trying to promote orderly transition.
او گفت دولت آمریکا می‌کوشد که تغییرات به طور منظم و مسالمت‌آمیز صورت گیرد تا پاسخگوی خواست‌ها و شکایت‌های مشروع مردم مصر باشد. خانم کلینتون افزود که به عقیده وی هیچ کس خواهان بی‌ثباتی، آشوب و افزایش خشونت‌ها نیست.
Egypt has been our partner. They've been our partner in a peace process that has kept the region.
وی در همان حال به نقش مصر به عنوان یک شریک در روند صلح خاورمیانه اشاره کرد و گفت مصر به این ترتیب منطقه را برای مدت 30 سال از جنگ دور نگاه داشته که موجب حفظ جان بسیاری از مصریان، اسرائیلیان و دیگران شده است و دولت آمریکا مایل است بر این اولویت تاکید کند که ثبات واقعی در پرتو دموکراسی به دست می آید. خانم کلینتون بار دیگر از دولت حسنی مبارک و همچنین از ارتش مصر به عنوان یک نهاد مورد احترام در آن کشور خواست اقدام لازم برای انتقال منظم قدرت را به اجرا درآورند. وزیر امور خارجه آمریکا در همان حال به گزارش‌های مربوط به غارتگری و اعمال غیرقانونی در مصر اشاره کرد و خواستار مقابله با این اعمال شد. خانم کلینتون برای روشن ساختن موضع ایالات متحده در رویدادهای مصر روز یکشنبه چندین گفتگوی تلویزیونی با شبکه‌های گوناگون خبری انجام داد و از جمله ابراز امیدواری کرد که تجربه تلخ رویدادهای ایران و آنچه در پی انتخابات پیشین روی داد در مصر تکرار نشود.
We also don't want to see some takeover that would lead not to democracy but to oppression.
او گفت دولت آمریکا مایل نیست در مصر شاهد قبضه قدرت به شیوهی باشد که نه به دموکراسی بلکه به اختناق و ستمگری می انجامد. شرایط موجود بسیار پیچیده است که در حال حاضر پاسخهای آسانی برای آنها وجود ندارد، ولی در هر حال ایالات متحده خواستار اصلاحات سیاسی و اقتصادی و دستیابی به آرمانهایی است که مردم مصر به دنبالش هستند. در واشنگتن تحلیلگران آمریکایی میگویند که حکومت حسنی مبارک به پایان خود نزدیک میشود، ولی در پیشبینی جانشین احتمالی آن نظر روشنی ابراز نمیکنند.
آخرین اظهار نظر هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا رو درباره تحولات مصر در گزارش همکارم نادر صدیقی شنیدیم و البته بد نیست بدونیم که شما شنونده رادیو فردا درباره تحولات مصر چی فکر میکنید. الان وقتی که زمانیه که میتونیم نظرات شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم و فراموش نکنید که در انتها شماره پیامگیر ما هست، میتونید یادداشت بکنید، با ما تماس بگیرید و بگید که درباره تحولات مصر چی فکر میکنید.
مسئولین جمهوری اسلامی از مسئولین مصر خواستن که با مردم مدارا کنن و با اونها با خشونت رفتار نکنن. حالا سوال ما اینه، از خود شما چطور که به معترضان انتخابات یا حتی به بیکاران و کارگرانی که حقوقشون هم نمیدید با آنچنان خشونتی برخورد میکنید که میبریدشون دیگه هیچ اثری هم ازشون باقی نمیمونه؟ واقعا کسی نیست به خودتون بگه، این حرفا رو باید به خودتون بگید.
میخواستم به احمد خاتمی بگم آقای خاتمی پر روی و یاوگویی هم اندازه داره. چی بنده به ساعتی رو انداختی که قیام مردم تونس و مصر پس لرزه های انقلاب ماست. انقلاب ما 30 سال گذشت و رفت، الان ما خودمون توش موندیم چیکار کنیم؟ چی حرفایی که میزنید واقعا شرم‌آوره. میخواستم بگم این حکومت وحشی میخواد با اعدام مردم، اعدام جوانان، مردم بیگناه به مردم اینو نشون بده که من تمام قدرت را در دست دارم و لحاظ این که بین خودشون هم بعض مواقع اختلافاتی بروز میده و نشون میدن، اینا همش جنگ زرگریه، اینا همش دستشون توی یک کاسه است، چه از اون رئیس جمهورش، چه از رئیس قوه قضاییش، چه از رئیس مجلسش، همشون دستشون توی یک کاسه است. میخوان چند روزی بیشتر حکومت کنن، یه جنگ زرگری به وجود میارن بین خودشون. میخواستم از سران سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری، اتحادیه اروپا و کشورهای غربی که دم از دموکراسی میزنند، دم از حقوق بشر میزنند، تقاضا کنم که آقا جون به فکر ملت ایران باشید. ما هم بشریم، ما هم انسانیم. آخه ما دوچار حکومت وحشی شدیم. یه حکومت وحشی داریم که رحم به جون هیچ کس نمی‌کنه. تو را خدا به فکر ما باشید. میخواستم به سران جمهوری اسلامی بگم که آقا جون شرم کنید، حیا کنید، مردم بیگناه رو میکشید که چه؟ یک کمی درس عبرت بگیرید از این قیام مردم تونس و مردم مصر. فردا میخواد کجا فرار کنید؟
خواستم بهتون خسته نباشین بگم برای این رادیوی فوق‌العاده‌ای که واقعا شما منیجرش هستین و منیجرش میکنه، امیدوارم که یه روزی ما بتونیم ایستگاه‌های این رادیو رو نه توی پراگ، نه توی آلمان، توی تهران داشته باشیم که بتونیم بقیه عمرمونم مثل امروز و مثل هر روز و مثل فردا و پس فردا رادیو فردا رو دوباره بشنویم. امیدوارم ایران روزی به داشته باشه که ما بتونیم رادیو فردا رو از ایستگاه‌های تهران بشنویم. امیدوارم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
ممنون از تک تک شما شنوندگان رادیو فردا که با پیامگیر ما تماس گرفتید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظرات خودتون رو ضبط کردید و اکنون با هم شنیدیم. طبیعتاً تعداد این نظرات خیلی بیشتر از این چند نظری هست که شنیدیم و من همینجا عذرخواهی میکنم از تک تک شما که تماس گرفتید و متاسفانه جا نشد، فرصت نشد که نظرتون رو اینجا با هم بشنویم. و اما در پی اعدام زهرا بهرامی، شهروند ایرانی هلندی در زندان اوین، دولت هلند ضمن وحشیانه خواندن این عمل به تعلیق روابط سیاسی خود با جمهوری اسلامی ایران پرداخت، یعنی روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد. اعدام خانم بهرامی همچنین خشم و اعتراض گروهی از ایرانی‌ها و هلندی‌ها را برانگیخت و آنها بعد از ظهر یکشنبه تظاهراتی در برابر سفارت ایران در شهر لاهه برپا کردند. شرح بیشتر درباره این حرکت اعتراضی در گزارش همکارم شهرام میریان.
شهروند ایرانی هلندی خانم زهرا بهرامی که در حرکت‌های اعتراضی روز عاشورا در سال گذشته دستگیر شده بود، سرگاه روز شنبه این هفته به اتهام فروش و نگهداری مواد مخدر در زندان اوین اعدام شد. چند ساعت پس از این اقدام، دولت هلند به عنوان اعتراض دست به تعلیق روابط سیاسی خودش با جمهوری اسلامی ایران زد. خبر اعدام خانم بهرامی در رسانه‌های گروهی هلند هم بازتاب گسترده‌ای داشته و یک سازمان حقوق بشری در هلند هم به نام ایران کمیته از شهرداری شهر لاهه پایتخت هلند خواسته نام خیابانی که سفارت ایران در آن واقع است به نام زهرا بهرامی تغییر پیدا کنه. سوای این اعتراض ها، بعد از ظهر یک شنبه هم تظاهراتی از سوی چند نهاد سیاسی و حقوق بشری ایرانی و هلندی در برابر سفارت ایران در هلند برپا شده. یکی از شرکت کنندگان در این حرکت خانم فریبا هست.
خواسته ما اینه که سفارت ایران در هلند بسته بشه. اگر اینا واقعا طرفدار حقوق بشر هستن، میبایستی هر چه زودتر رابطه رو قطع بکنن و به طور جدی‌تر بخوام با این مسئله برخورد بکنن. چیزی که الان داره اتفاق میفته اینه که برای اولین بار من توی بچه‌ای که جای هستم دارم میبینم، بچه‌ای که طرفدار سلطنت هستن، کسایی که طرفدار گروه‌های چپ هستن با ایده‌های مختلف، برای اولین بار به طور خودجوش کنار هم وایسادن.
منهای این تظاهراتی که الان در برابر سفارت جمهوری اسلامی در شهر لاهه جریان داره، بازتاب اعدام خانم زهرا بهرامی در هلند و در رسانه ها تا به حال چگونه بوده؟
به طور مدام این خبر داره پخش میشه. اولین عکس العمل وزیر امور خارجه اینجا بود که واقعا شوکه شده بود، به خاطر اینکه اینا دو تا وکیل گرفته بودن که یک کاری بکنن که بتونن خانم بهرامی رو آزاد کنن، ولی متاسفانه حتی این خانم نتونسته بود خداحافظی کنه با بچهش، ایشون رو اعدام میکنن.
خب برنامه های دیگه چه هست در هلند الا بر این تظاهرات؟
قرار بر اینه که بچه ها دم پارلمان یه برنامه بذارن. اکسیون های خیلی زیادی هست. این حرکت امروز الان من دیدم بچه ها ما هم صحبت میکردن که خب قدم بعدی چیه، هماهنگی بهتری میخوان بکنن و مطمئن باشین که جمهوری اسلامی به زودی خواهد فهمید که هر چیزی یه حدی داره و دیگه بیش از حد 32 سال داره به مردم ایران ظلم میکنه. در بلژیک من اینو میدونم که سیاستمدارای اروپایی با هم اونجا قراره که ببینن که چه کار میتونن بکنن.
در اینجا من اضافه میکنم که علاوه بر این حرکت اعتراضی که در برابر سفارت جمهوری اسلامی در شهر لاهه جریان داره، قرار استش که در روزهای آینده هم در برابر پارلمان هلند و همینطور در برابر پارلمان اروپا در بروکسل تظاهرات مشابهی برپا بشه. شهر رامی میریان، رادیو فردا.
مروری بر تاریخ.
یک قدرت بزرگ. People and leaders
of Iran. Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
قشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
زمین که اگر برای رفتن به radiofarda.com به صد فیلتر برخوردید، میتونید از درسیاه.com به عنوان تازه ترین فیلتر شکن ما استفاده کنید، از فیلتر رد شید. و حالا نوبت بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایرانه که روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش میشه. این برنامه رو مراد ویسی همکار من در رادیو فردا درباره تحولات 32 سال گذشته ایران تهیه میکنه.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کنه. شهر خون
آزاد شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران اعدام.
دهم بهمن سال روز تنش در روابط ایران و کانادا در 31 سال پیش است. بحران در روابط ایران و کانادا در بهمن سال 1358 هنگامی بروز کرد که سفارت کانادا در تهران به دلیل کمک به خروج 6 دیپلمات امریکایی از ایران به طور موقت تعطیل شد. این 6 دیپلمات هنگامی که دانشجویان ایرانی در 13 آبان سال 58 سفارت امریکا را اشغال کردند در خارج از سفارت بودند. به همین دلیل به سفارت برنگشته و در سفارت کانادا مخفی شدند. آنها مدتی در سفارت کانادا و سپس در منازل سفیر کانادا و مسئول امور مهاجرت سفارت کانادا پنهان شدند. یک نفر از آنها نیز قبل از رفتن به سفارت کانادا مدت 2 هفته را در سفارت سوئد در تهران مخفی شده بود. 6 دیپلمات مذکور که سرانجام 3 ماه بعد با کمک سفارت کانادا در تهران از ایران خارج شدند، عبارت بودند از رابرت اندرز، افسر کنسولی، مارک لی جک، افسر کنسولی، کورالی جک، دستیار کنسولی، هنری ال شاتس، وابسته کشاورزی، جوزف استافورد، افسر کنسولی و کاتلین استافورد، دستیار کنسولی. این دیپلمات‌ها در 8 بهمن سال 58 با گذرنامه‌های کانادایی و جعل برخی از مهرهای دولت ایران از فرودگاه مهرآباد خارج شده و از طریق سوئیس به امریکا رفتند. پیش از خروج این 6 دیپلمات از تهران، پارلمان کانادا برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم در جلسه غیرعلنی ماده واحده ای را به تصویب رساند که طبق آن دولت کانادا اجازه می‌یافت برای دیپلمات‌های آمریکایی پنهان شده در سفارت کانادا گذرنامه‌های کانادایی صادر کند تا بدین وسیله بتوانند از خاک ایران خارج شوند. صدای والتر کرانکای، گزارشگر شبکه CBS را می‌شنوید. هنگام ورود این دیپلمات‌ها به خاک امریکا در 87مین روز از بحران گروگانگیری در 31 سال پیش.
Good evening. 4 American diplomats and wives of 2 of them were spared.
عصر بخیر. در 87مین روز از بحران گروگانگیری در ایران، 4 دیپلمات آمریکایی و همسرانشان و 2 مأمور دیگر آمریکایی که پس از اشغال سفارت آمریکا در ماه نوامبر به سفارت کانادا در تهران پناه برده بودند، با همکاری سفارت کانادا از ایران خارج شده و وارد آمریکا شدند.
پس از مشخص شدن همکاری سفارت کانادا در پناه دادن و فراری دادن این دیپلمات‌ها از ایران، در 10 بهمن ماه صادق قطبزاده وزیر خارجه وقت ایران در مصاحبه دولت کانادا را به جاسوسی متهم کرد. صادق قطبزاده گفت ما تا دیروز از پناهنده شدن این دیپلمات‌های آمریکایی به سفارت کانادا خبر نداشتیم. 30 سال بعد از این واقعه فاش شد که کن تیلور، سفیر وقت کانادا در تهران، نه تنها به خروج این 6 دیپلمات آمریکایی کمک کرده، بلکه با موافقت نخست وزیر وقت کانادا از درون ایران برای آمریکا اطلاعات حساس جمع‌آوری می‌کرده است. درخواست جمع‌آوری اطلاعات توسط سفیر کانادا در تهران مستقیماً از طرف جیمی کارتر، رئیس جمهوری وقت آمریکا، از جو کلارک، نخست وزیر کانادا تقاضا شده بود. خود کن تیلور، سفیر وقت کانادا در تهران، اخیراً در مصاحبه‌ای تأیید کرده که اطلاعاتی که وی روزانه به آمریکا می‌فرستاد توسط 2 افسر ارشد در اداره تحلیل اطلاعات در پایتخت کانادا تجزیه و تحلیل می‌شدند. پس از آن این اطلاعات در اختیار دستیار وزیر اطلاعات و امنیت کانادا قرار می‌گرفتند و از طریق نخست وزیر و سپس وزیر خارجه به سفیر آمریکا در کانادا تحویل داده می شدند. صدای کن تیلور را می شنوید. 30 سال بعد از این واقعه، هنگام تأیید همکاری اطلاعاتی با امریکا.
I think 30 years is a good time and I think it's good for the public to.
من فکر می کنم حالا و بعد از 30 سال بعد از آن واقعه زمان خوبی برای سخن گفتن از این موضوع است. آمریکا بعد از اشغال سفارتش در تهران برای آزادی دیپلمات‌های بگروگان گرفته شده عملیاتی را طراحی می کرد به نام عملیات چنگال عقاب. من و همکارانم در سفارت کانادا در تهران از نظر اطلاعاتی با این عملیات همکاری می‌کردیم.
بعدها کاخ سفید به طور رسمی از این نقش کن تیلور، سفیر سابق کانادا در ایران، در پناه دادن و فراری دادن 6 دیپلمات آمریکایی از ایران و نیز نقش کلیدی او در گردآوری اطلاعات برای آمریکا تقدیر کرد.
با بازپخش روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. یه بار دیگه یادآوری می‌کنم که 2042 021 12 41 13 رو از دست ندید. و همچنین در سیاه.com هم تازه ترین فیلتر شکن ماست، میتونید ازش استفاده کنید برای اینکه از صد فیلتر در ایران عبور کنید. من کیوان حسینی به نمایندگی از همه همکارانم از شما تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.